بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر خواهران مکرم و برادران محترم. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که داریم میفته و احیانا ریشه و سابقه بعضی مسائل. این دنیا دنیای 50 سال پیش نیست، دنیای قبل از انقلاب، دنیای 5 سال پیش هم نیست. تقریبا روز میزنه تحولاتی که داره پی در پی پیش میاد و بخش مهمی از اینا رو هیچ کس نه پیش بینی میکرد نه میتونست پیش بینی کنه. نمیخوام همش رو با نگاه آخرالزمانی تحلیل کنیم که چه و چه، اما واقعا احتیاج به یک توضیح معنوی هم در کنار تحلیل سیاسی عادی داریم، برای که هیچ تجربه ای در گذشته مشابه اتفاقاتی که داره میفته ما نداریم. قطعا در تاریخ معاصر بی نظیره. در کل تاریخ مکتوب که دست ما هست اگر بی نظیر نباشه کم نظیره. این تعبیر پیچ تاریخ تعبیر شاعرانه و مبالغه آمیزی نیست. واقعا مسیر تاریخ و هویت سیاسی و ایدئولوژیک در جهان در تغییرات بزرگی است. این تغییرات و تحولات مسبوق به انقلاب اسلامی است. یعنی این اتفاقات پسا امام و پسا انقلابه. اولین شکست بزرگ ارتش‌های اشغالگر غربی بعد از جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد. اولین کشور مسلمان که از چنگ قدرت‌های استعماری آزاد شد و با شعارهایی که در دنیا هیچ کس نه به رسمیت میشناخت نه درست درک میکرد نه حتی باور میکرد و قابل تحلیل نبود. اتفاقاتی که پی در پی داره میفته، حالا الان با محوریت مسئله قدس، شما این قضایایی که الان داره در نزدیک 300 خورده ای دانشگاه های آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا، این قضیه کی سابقه داشته اصلا؟ هیچ وقت. اصلا معنیش چیه؟ این دانشگاه کولومبیا که مسائل از اونجا شروع شد یه دانشگاه صهیونیستی اصلا، یعنی سرمایه گذاران و هیئت امناش غالبا سرمایه داران بزرگ یهودن. از نظر نظامی و سخت افزاری هم اتفاق عجیبی داره میفته. به لحاظ نرم افزاری شکست خوردن همشون با هم یه جا. یک انقلاب نرم افزاری، نیمچه انقلاب سخت افزاری اتفاق افتاده. سیبلش اسرائیل و صهیونیسمه، اما اسرائیل یک کشور نیست. اسرائیل نماد کل استکبار غرب در جهان اسلامه، بلکه شاید از جهاتی در جهان خط مقدم استکباره و سمبل اوناست. و اینکه شما میبینید همشون از همه احزاب و جناها در آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان چپ و راست اسرائیل خط قرمزشونه، این نشون میده که اسرائیل یعنی رژیم صهیونیستی، نه ایدئولوژی سیاسی صهیونیسم و سرمایه‌داری یهود بند ناف کل غرب بهش وصله. از همه چی میگذرن، حتی از منافع ملت‌های خودشون میگذرن، فدای اینا میکنن خودشون. الان یکی از شعارهای مردم و دانشگاهیان در امریکا یکی، چرا ما مالیات میدیم؟ میدونین اینا چند ده هست، همه مردم در امریکا باید مالیات بدن یه بخشش به اسرائیل. و میگن خب برای چی؟ ما به هیتلرهای یهودی، به فاشیستهای صهیونیست باید مالیات بدیم. این شکست نرم افزاری اینه که اینا از 80 سال پیش 70 سال پیش و از بعد جنگ بین الملل دوم تا همین الان دارن تبلیغ میکنن، فیلم سینمایی میسازن، افکار عمومی رو در دنیا شستشو میدن که یهود مساویس با صهیونیزم، صهیونیزم هم خط قرمز کل جهانه و همه باید بیعت کنید اول با صهیونیزم، بعد هر کار دیگه میخواید بکنید، هر چی هر کار میخواد هر چی بگه. چپ و راست شما میبینید هم ترامپ هم بایدن هر دو گفتن ما صهیونیستیم خودمون، هم سریع اسرائیل خط قرمز ماست، یعنی دو جناح و اینا نی، در فرانسه همینه، در انگلیس همینه. این نشون میده این یک کشور نیست اصلا. خب بعد از این همه تبلیغات و شستشوی مغزی و اینها چجوری میشه یه مرتبه 300 و خورده دانشگاه در امریکا، در انگلیس، فرانسه، آلمان اینا میان پرچم فلسطین دستشون میگیرن، مرگ بر اسرائیل میگن. نمیدونم دیدین یا نه، حتی به فارسی دیدین، به فارسی شعار میدن، یک احتمال یک دانشجوی ایرانی اونجایی بهشون گفته به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. پرچم اسرائیل و آمریکا رو تو امریکا آتش میزنن هر دو رو هم، خود دانشجوی امریکایی پرچم اسرائیل رو تو فرانسه، تو انگلیس، در آلمان. اینا اصلا خط مقدس و خط مقدمه، کسی جرأت نداره راجب این حرف بزنه. میگن یهود ستیزی و فلان برخورد میکنن، میگیرن. دیشب 2000 تا دانشجو و استاد رو زندانی کردن در امریکا، دیگه ملاحظه آبروی خودشون هم نمیکنن، آزادی بیان، نمیدونم چی، فضای مجازی رو ببندن، کنترل کنن همه رو، برن میزنن جلوی دوربین هم که باشه برای باکش نیست، میزنن میکوبه. و بعد حرفای عجیبی که زدن که حالا چند نمونهش من میگم خدمتتون، شاید خودتون هم دیده باشید. البته اصل مسئله هم نرم افزاریست. نرم افزار اگر کارآمد باشه سخت افزارش میاد، ولی به لحاظ سخت افزاری هم اعترافات جالبی کردن. یک نمونهش فرمانده دفاع هوافضای آمریکا، سخنرانی داشته در کنگره آمریکا بعد از این عملیات، وعده ساده، فرمانده کل دفاع هوافضای ارتش آمریکا میگه کاری که ایران کرد در این عملیات بی سابقه بود و ما به هیچ وجه برای چنین عملیاتی آماده نبودیم و الان هم آماده نیستیم، ما از پسش برنمیم. میگه در صورتی که ایران حملات مشابه ماه آوریل که به اسرائیل کرد، به اسرائیل یا هر نقطه‌ای که بخواهد انجام دهد، ما نمیتوانیم مقابله کنیم. اصلا خود همین حرفا عجیبه، مثل موضوع اینا یه ابرقدرت جهانه که تمام دنیا از ارتش این میترسن. امکانات ما برای مقابله با حمله ای در این حجم که ایران کرد به هیچ وجه کافی نیست. میگه باید خیلی فکر جدی برداریم و الا آینده معادله قوای نظامی در منطقه و جهان به هم ریخته. باز از فرماندهان اصلی پنتاگون و ارتش امریکا میگه ما خودمونو به اون را زدیم، ولی ما ارتش ما انگلیس، فرانسه، آلمان همه من اومدیم، از پس یمنی ها بر نیامدیم. یمنی ها دیگه میدونین از بس کشتی میگیرن دیگه عدد حوصله ندارن بگن، چند شا گفتن امروز هم مقداری کشتی رو زدیم، به عدد گفت کرایه نمیکنه بگیم چند، مقداری زدیم. ناو جنگی آمریکا رو میزنن، کشتی های جنگی انگلیس و آلمان رو زدن. این میگه که ما هیچ کاری نمیتونیم با اینا بکنیم، اینا تنگه باب المندب، تنگه هرمز و خیلی جاهای دیگر میتونن بزنن، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم بریم اشغال کنیم، یعنی نیم میلیون سرباز و ارتش و تانک و توپ و باز میلیاردها پول و اینا ببریم، اونم اگه بتونیم. حق شما که از افغانستان و عراق بیرونتون کردن، حالا حریف یمن میشید. یمنی ها 1 میلیون نیروی مسلح دارن و محکم هم هستن. اصلا این دیپلماسی فاسد بین الملل و معادل قوار هم به رسمیت نمیشناسن. این دهه 60 ما هم دیدین این کشتی رو میگیرن بعد قلیون دارن میکشن. مسیر تاریخ عوض شد. اینا اون طرف اخم میکردن، این طرف دولت ها و حکومت ها خودشون رو خیس میکردن. ناوهای آمریکا و نیروی دریایی انگلیس اینا کشتی های جنگیشون رو روشن میکردن، این ور دنیا حکومت ها سقوط میکردن. الان اینجوری شده. الان کل اینا آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشون، اسرائیل. ترامپ گفت دانشجویان ما رو شستشوی مغزی دادن. سناتور امریکایی گفت اینها همه اینا فریب خوردگان ایرانه. خیلی جالبه. اصلا عقلش من نمیشه که این حرفا رو نباید بگن. یعنی چی؟ سناتورهای آمریکا میگن اینا رو، اینها دو قلوهای ایدئولوژی که آخوندها در ایران هم. اصلا این تعبیرش میگه این شعار از ایران آمده. او یکیشون آمده فرمانده اف بی آی استاده و دانشوی دارید بازداشت کردن و کتک زدن حسابی اینا، بعد میاد جلوی دانشوی با بلنگو دستی میگه که شما میدونین دارین چیکار میکنین به دانشوی ها. اینا میگه میدونین دارین چیکار میکنین؟ شما دارین حرفای خمینی رو اینجا میزنین. به لحاظ نظامی هم دنیا توی یک موقعیت باز استثنایی بعد جنگ دوم جهانی پیدا قرار گرفته. در این یک سال گذشته هم آمریکا، انگلیس و فرانسه و هم روسیه هر چهار تا تهدید اتمی کردن. یعنی هم مقامات امریکایی گفتن ما اگه لازم باشه از بمب اتم استفاده میکنیم. این حرفا رو 70-80 ساله ندادن. انگلیس ها گفتن، فرانسوی ها گفتن، بیشتر مخاطبشون ایران بود. روسیه هم سر قضیه اوکراین سریع اعلام کرده ارتش فرانسه و انگلیس و آمریکا دارن زیر پوشش اوکراین دارن می جنگن با ما. همین چند روز پیش اعلام کرد که اگر سلاح های فرانسوی یا انگلیسی به کار بره، ما خود فرانسه و انگلیس رو ممکنه بزنیم. اینا یعنی شرایط دنیا بی سابقه است. این تهدید اتمی روسیه علیه واشنگتن، لندن و پاریس. مدودوف که قبلا رئیس جمهور روسیه بود الان معاون شورای امنیت روسیه است، میگه به نیروهای غربی اخطار میکنیم که شما دارید نیرو میفرستید تو اوکراین و اسلحه ما خبر داریم. اگر مسئله جدیتر بشود منتظر حمله اتمی ما به واشنگتن، پاریس و لندن باشید. یعنی میگه ما بمب اتم میزنیم اونجا. اونا هم میگن میزنید. چون کی حرفا زده شده؟ یعنی کاملا معلومه معادله قوا در جهان داره تغییر میکنه. بعدم وزارت جنگ روسیه اعلام کرد ما رزمایش های شبیه سازی شده با استفاده از بمب های اتمی تاکتیکی برگزار خواهیم کرد. یعنی ما داریم آماده جنگ اتمی جهانی میشیم. ترامپ بیش از 5-6 بار گفته ما در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم. میلانی این کمونیست بود زمان شاه، بعد ساواکی شد، بعد انقلاب لیبرال شد، به حساب تئوریسین شد. راجب به اختشاشات دانشگاه های آمریکا میگه قدرت خامنه ای را میتوان در دانشگاه های آمریکا و اروپا به وضوح مشاهده کرد. آنچه در دانشگاه های آمریکا و اروپا اتفاق میافتد حتما نتیجه فعالیت های گسترده تشکیلاتی ایران است. یعنی چی؟ میگه اساتید و دانشجویان دانشگاه های آمریکا و اروپا فریب ایران رو خوردن. آمریکا آنقدر احساس ترس کرده که به پلیس، حتی به پلیس حمل و نقل، به پلیس راهنمایی و مترو دستور داده در تمام متروها و اتوبوس‌ها، حتی تو اتوبوس‌ها، تو همه اتوبوس‌ها، تو جایی که تهدید میشه اینا، راهپیمایی تظاهرات اینا، نیروهای ضد شورش مستقر شود. پلیس کانادا میگه اعتراضات وسیع و بی‌سابقه مردمی و دانشجویی علیه اسرائیل در مونترال و چند تا شهر امریکایی، در کنار پرچم فلسطین دانشجویان کانادا پرچم ایران را در دست میگیرند. اینقدر جو علیه اسرائیل برای اولین بار در تاریخ شدید شده، یکی از فرماندهان رده بالای ارتش امریکا که الان بازنشست شده میگه که اسرائیل را قضاوت نکنید، ما خودمان هزاران برابر اسرائیل انسانهای بیگناه را کشته ایم. میگه این کاری که اسرائیل میکنه، قتل عام میکنه در غزه، خب ما که خودمون هزار برابر این کارا رو کردیم. ما که از جنگ جهانی دوم به بعد در ویتنام، در بمب اتم در ژاپن، میدونین آمریکا 200 سال عمرشه، 200 خورده این سال 200 خورده جنگ رو انداخته. الان هم در دنیا جنگی نیست الا که اینا پشتش هست، یا جلو یا پشت صحنه است. میگه خب ما از طریق همین جنگ ها شدیم قدرت برتر در جهان. تو جنگ هم نقل و نبات پخش نمیکنن، همین کاری که اسرائیل داره میکنه ما خیلی خیلی بیشتر کردیم. چرا یک عده‌ای تو آمریکا روشن فکر بازی در میارن، میترسن و اسرائیل رو محکوم میکنن؟ اسرائیل را قضاوت نکنید، ما خودمان هزاران برابر انسانهای بیگناه را کشته ایم. بعد در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، یمن، لبنان. حالا میدونین فرقش چیه؟ فرقش چیه که تو 100 سال گذشته هرچی میکشتن کسی نمیفهمید، حالا تو غزه و اینا سری با موبایل فضای مجازی اینا نمیتونن سانسور کنن. و علتیه که دنیا به هم ریخیه که این دیگه از این دوره به بعد نمیتونی سانسور کنی. این فضای مجازی ضررهایی داره ولی استفاده های بزرگی هم داره، یعنی به اونای هم ضربه میزنه از این طریق. ایشون کیه؟ این فرمانده یه فرمانده معمولی نیست، رئیس ستاد مشترک کل ارتش امریکا بوده. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا گفت، میگن چرا شما قتل عام 36 هزار غیر نظامی در غزه را توجیه میکنید؟ من اعلام میکنم ما آمریکایی ها در سراسر دنیا همین کار را میکنیم. اگه این کار بده، ما هم امریکا هم 10 برابر اسرائیل محکومه. یعنی حاضر آمریکا، رئیس ستاد ارتش امریکایی حاضر آمریکا محکوم بشه ولی اسرائیل نشه. ناموزشون اونجاست. ما آمریکایی ها در سراسر دنیا ده ها و صدها هزار نفر را قتل عام کردیم، ما صدها شهر را ویران کردیم، بنابراین نباید اسرائیل را به خاطر آنچه در غزه میکند محکوم کنیم. یکی از حضار از او درباره جنایات اسرائیل پرسید که این همه زن و کودک و نوزاد در غزه کشته شده اند و این همه فیلم و عکس از حملات تانک ها و هواپیماهای اسرائیل به بیمارستان های غزه وجود دارد، شما آنها را تکذیب میکنید؟ جنرال میلی گفت نه، تکذیب نمیکنم. با یکی از مسئولین پلیس در امریکا مصاحبه میکنن، میگن آقا این که شما اینجور میرید میزنید و لطفار میکنید و استاد پیرمرد رو میخوابونید رو زمین، با زانو تو صورتش میکوبید و چه و چه، اینها مگر چه کار خشنی کردن؟ فرق میکنه تا اینکه یه دی بریزن تو خیابون، حمله کنن بیمارستان، آتیش بزنن و اینا. اینا اصلا این کارا رو نکردن. طبق آماری که رسما اعلام شده است، بیش از 97% اعتراضات دانشجویی در امریکا مسالمت آمیز و بدون هیچ خشونتی بوده است. حتی شعار خشن هم ندادن، فقط گفتن زنده باد فلسطین. ولی میزنید اینا رو و بیش از 2000 نفر رو انداختن زندان، استاد و دانشجو. 97% این اعتراضات مسالمت آمیز بوده ولی شما 97% اینا رو زدین. بعد میدونین امریکا رسما اعلام کرد که مقامات کنگره و اینا اعلام کردن تمام دانشجویانی که در این راهپیمایی تظاهرات شرکت کردن همه رو ما شناسایی میکنیم، اولا از دانشگاه ها اخراجشون میکنیم حتی اگر شاگرد اول باشن، اگر غیر آمریکاییاشون رو اخراج میکنیم، آمریکاییاشون هم اعلام میکنیم هیچ شرکت دولتی و شرکت خصوصی حق استخدام اینها رو تا ابد نخواهد داشت. یعنی هیچ کس حق نداره به اینا شغل بده. رئیس 3-4 تا دانشگاه مهم در اونجا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه چه اینا، دیدی حتما چند ماه پیشا محاکمشون میکرد، چطور فیلمش پخش کرد و اینا رو نشونده. این دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطا، دادگاه فاشیستی، میگه که تو دانشگاه شما علیه اسرائیل شعار دادن یا نه. اون میخواد توضیح بده، میگه تو حرف نزن، فقط yes or no، بله یا نه، صحبت نکن. میگه که بله، ولی منظورشون این بود. نه، میگه من گفتم حرف نزن. بعد چه سه تا چهار سوال میکنه و اون رؤسای دانشگاه میگه فقط بگید بله یا نه. با چند تا سوال خوب اونا میگن بله فلان اینا. بعد میگه آخرش میگه که محکوم میکنید اینا رو یا نه. اون میگه که اصلا میخواد توضیح بده که یکی از رؤسای یکی از دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه چه، میگه که میخواد توضیح بده که اصلا بحث موافقت و مخالفت من مطرح نیست، چون جرئت نمیکنن خودش که بگه. من میگم آزادی بیان باشه، حرفشون رو بزنن، شعارهای خشنم ندن، قانون رعایت بکنن، باز نمیذاری حرف بزنه. این جلسه تمام میشه، هر سه تا رئیس دانشگاه رو اخراج میکنن که چی؟ چرا تو دانشگاه شما دانشجو اومدن گفتن زنده باد فلسطین؟ شما الان ببینید چجوری دخترای دانشجوی امریکایی چفیه میندازن سرشون. به همین شعارهایی که 40 سال اینجا داده میشد جهانی شد. این شعارها در هیچ جای دنیا نبوده جز ایران. آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل هیچ جا نبوده در دنیا جز ایران. حالا تو خود امریکا و اسرائیل پرچم کشورهای این حکومتاشون رو خودشون آتش میزنن. اینه که عرض میکنم شرایط خیلی عجیبه و غیر قابل پیشبینی بوده. گاردین میگه 553 مورد اعتراضات دانشجویی در سراسر دانشگاه های امریکا بررسی شد که همه علیه اسرائیل و به نفع فلسطین بود. بین 18 آوریل تا 3 مه، یعنی از تقریبا اول اردیبهشت تا نیمه اردیبهشت، ظرف 2 هفته، میگه ما کل اینا رو که رصد کردن، 97% اینا هیچ نوع نه شعار خشن دادن، نه حتی یه دری را محکم نبستن. ترامپ میگه که دلار ما که از بعد از اینکه بمب اتم زدیم جنگ جهانی دوم ما اینو کردیم پول قالب در جهان، زبان انگلیسی آمریکایی رو کردیم زبان حاکم، برای اولین بار ما در حال شکست خوردن در یک جنگ سرد هستیم که از هر جنگ گرمی خطرناک‌تر شده. میگه دلار داره حذف میشه، اعتبار ما در دنیا، اعتبار اقتصادی سیاسیمون، همه چی به هم ریخته. حذف دلار در دنیا یعنی شکست در جنگ جهانی. بدون دلار امریکا به زودی یک کشور درجه 2 خواهد شد. چون میگه ما اینکه دلار شد پول بین المللی معنیش اینه که ما اقتصاد کل کشورها رو تبدیل کردیم به اسب گاری اقتصاد خودمون. این اسب رو دارن از این گاری جدا میکنن، اسبا شورش کردن. خلاصش جوزف بور، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که اینا همه طرفدار عوامل صهیونیستن، ولی اینقدر فشار زیاد شده، میگه ویرانی در غزه فراتر از اون چیزی است که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. چون تو جنگ جهانی وقتی آلمان شکست خورد، میدونی آلمان خیلی از شهراش با خاک یکسان شد و همون جنایتی که آلمانا در کشوری که اشغال میکردن انجام دادن، که میکشتن، میسوزوندن، تجاوز میکردن، خب این همین کارم وقتی که شکست خوردن متفقین آمدن داخل آلمان همین کارو کردن. و در بعضی منابع هم هست که به نزدیک 2 میلیون دختر و زن آلمانی تجاوز کردن، 2-3 میلیون که یه عالمه بچه های دورگه و چندرگه و اینا به دنیا آمد. کاری که آلمانی ها میکردن باز اونا با اینا کردن. این میگه تخریبی و ویرانی که در شهرهای ما در جنگ جهانی دوم شد، همش روهم بازم از غزه کمتره. یعنی چی کار کردن اونجا؟ این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست. جنگ اسرائیل علیه غزه باعث گسترده ترین تخریب در شهرهای این باریکه شد، چیزی بسیار فراتر از آنچه در جنگ جهانی دوم بر سر شهرهای آلمان آمد. نمونه دیگه، یه چیزی هایی به شوخی ما گفتن که کاخ سفید رو حسینیه میکنه، یه گزارشی باز در بعضی مطبوعات امریکاست میگه چرا داره عادی سازی میشه، ده ها هزار نفر آمدن اطراف کاخ سفید علیه اسرائیل شعار دادن و بعد نماز جماعت برگزار کردن جلوی کاخ سفید و عده زیادی از آمریکاییایی که مسلمان نیستنم با اینا همدردی کردن، یعنی دستاشونو به عنوان دعا بردن بالا یا شکل نماز جلوی کاخ سفید. میگه پرچم فلسطین جلوی کاخ سفید بره بالا، پرچم اسرائیل آتش بزنن، این یعنی اصلا اتوریته ما شکسته، ریخ تموم شدیم. ما گرین بلاد سیاستمدار مشاور رئیس جمهور امریکا اوباما، رئیس جمهور قبل، میگه دانشجویان و اساتیدی که کل دانشگاه های امریکا رو به هم ریختن و اعتراض میکنن، اینها نیروهای نیابتی ایران هستند. همان گونه که ایران نیروهای نیابتی نظامی همچون حزب الله دارد، گروه‌های دانشجویی فلسطینی، امریکایی و حتی یهودی، بعضی یهودی‌های ضد اسرائیل، نیروهای نیابتی ایران در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هستند. ترامپ: دانشجویان آمریکا شستشوی مغزی شدند. دانشجویانی که دانشگاه‌های آمریکا را در حمایت از فلسطین و علیه اسرائیل برآشفته‌اند همه شستشوی مغزی شدند. حالا جالبه توی قضایا یادتونه توی این شلوغی‌های اینجا، خب اینجا یک خانم مرحوم شد، بعد فیلمش هم نشون دادن که ایشون داره صحبت میکنه و بعد یه مرتبه میفته، یعنی شروع کردن که شکنجه کردن، چیکار کردن فلان سر او. بعد نزدیک 20 تا از سلبریتی های مشهور جهانی به خصوص هالیوود و امریکا که اصلا نمیدونن ایران کجا هست، بعضیشون معلوم بود براشون توییت مینویسن، حالا یا پولی بهش میدن پول حسابی یا میگن باید کارو بکنی. او آنجلینا جولی کی همین هنرفه مشهور دیدید اونا همه آمدن تو قضیه آزادی زن، کشف حجاب به این معنا، اینا آمدن تو صحنه و محکوم اینا. حالا الان این همه ده ها هزار انسان در فلسطین و هزاران زن و کودک اونجا شهید شدن. دیشب اعلام کردن 10-12 هزار جنازه هنوز زیر آوارا هست، اکثرا هم خانومن، زنن یا بچه هستن. یک کدوم از اینا یک توییت نزد. حالا جالبه این شبه سلبریتی های داخل هم که با اونا وابسته، نه همشون، اینا که با اونا وابسته هم، اینا هم هیچ. بعد اینجا نوشته آنجلینا جولی که مدت ها لال شده و یک کلمه از فلسطین و اسرائیل و ده ها هزار زنی که کشته یا شهید یا معلول شدند یا مفقود شدند نمیگن، به اینکه هزاران دانشجو در آمریکا و اروپا دستگیر شدن، دادن میشن، بعضی دانشگاه ها رو تعطیل کردن، پلیس کماندوها اومدن تو چند تا دانشگاه گفتن ما 2 هفته اینجا هستیم با تجهیزات، حتی با اسلحه، یعنی کماندوهای ارتش با اسلحه رفتن تو، ما اینجا هستیم اینا. میگه چطور شده حالا یک کلمه راجع به اینا نمیگه. باز یک قضیه همین پیروزا، یه خانمی بوده مشکل نمیدونم چجوری بوده اینا، باز دوباره یه آنجلینا جولی پیام داده که اون دختر که مثلا پیارسال چی بوده و فلان اینا. یعنی شما اگه مشکلت زنه، هزاران زن زیر آوار رفتن، با تانک رفتن روی خانوما رو بچه هاشون، یک کلمه نفس نکشیدید. اینه بشناسیم که چقدر مسائل سیاسیه. مد شده تو مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه ها، مثل دانشگاه ایالتی جورجیا، دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن او بالا میرن به اصطلاح مراسم و اینا، سری شال فلسطینی برمیدارن، چفیه میندازن رو دوششون یا پرچم فلسطین، و پلیس هم جلوی همه میره میگیره و اگه لازم شد کتک میزنه و میبره. باز نفر بعدی میاد همون کار رو میکنه. پلیس امریکا در دانشگاه کلمبیا با گلوله جنگی تیراندازی کرد. این تیراندازی وقتی بود که افسران پلیس ایالات متحده به تالار همیلتون که معترضان طرفدار فلسطین بیش از 20 ساعت در آن پناه گرفته بودند حمله کردند. پلیس گفت در برابر ما مقاومت قابل توجهی نشان داده نشد و بیش از 100 نفر را به سرعت بازداشت و زندانی کردیم. بعد ازش میپرسن خب چرا تیراندازی کردی با سلاح گرم تو دانشگاه؟ میگه لازم بود. پروفسور آنلیس اورلیک، استاد 65 ساله رشته تاریخ، این استاد مشهوریه در رشته تاریخ در اونجا، که ایشون اصلا مدیر مطالعات یهود در کالج دارتموف در نیوجرسی، دانشجوها رو میگیرن میزنن اینا، این میاد جلو میگه که اگر اینا رو میزنین برای که علیه اسرائیل حرف زدن، منم با اسرائیل معترضم. پلیس میگه خب تو رو میزنیم. میزننش و با باتوم رو میخوابونن رو زمین و فلان، یک وضع عجیبی که حالا دیگه همه جا شده، همه جایی. دیروز تو بورکینافاسو پرچم آمریکا رو تو خیابونا، پرچم آمریکا و اسرائیل رو گذاشتن، کل ملت و پلیس اینا همه از رو پرچم میرن. اینا از کجا آمده این کارا؟ از کجا آمده اینا، این الگو و مدل ها که از دانشگاه آمریکا تا بورکینافاسو کل دنیا دارن همین کارا رو میکنن، همین شعارا رو میدن، پرچم آمریکا و اسرائیل میزنن از روش رد میشن نزدیک سفارت آمریکا. دانشگاه فرانسه میگه پلیس میاد که اینا رو بزنه و بگیره و اینا، کل دانشجوها شعار میدن ما همه غزه هستیم، شما غزه رو بمبارون میکنید، فلسطینیا رو خب ما رو بمبارون کنید. اینا که میگفتن نه غزه نه لبنان، حالا کل دنیا داره میگه هم غزه هم لبنان. این کل دنیا داره جواب اینا رو میده. دانشگاه هاروارد، هزاران دانشجو و استاد اعلام کردند دست از سر فلسطینی ها و مسلمانان بردارید. تام کاتن سناتور امریکایی میگه ما اینجا هستیم تا درباره غزه کوچک صحبت کنیم. غزه کوچک چیه؟ دانشگاه امریکا. میگه کل دانشگاه های ما شدن غزه کوچک. چند تا غزه تو امریکا درست شده. ما اینجا هستیم تا درباره غزه کوچک که در دانشگاه‌های سراسر آمریکا به وجود آمده صحبت کنیم. این بزغاله‌ها نفرت انگیز و ضد یهودند. آنها علیه اسرائیل تظاهرات مسالمت آمیز نمی‌کنند، چون دوقلوهای ایدئولوژی که آیت الله‌های ایران هستند که آنها هم شعار مرگ بر اسرائیل می‌دهند. این شعار رو از ایران آمده. بایدن یک صحبتی کرد، گفت شما شعور ندارین، فرق اختشاش و اعتراض رو نمیفهمید. این کاری که شما میکنید اعتراض نیست، اختشاش است. حالا توی شلوغی های ایران همین بایدن و اینا همشون میگفتن، اصلا رادیوهاشون رسمن، مقاماتشون، آقا کوکتل درست کنین، نارنجک بندازین، آتیش بزنین، بزنید فلان نا. و بعد اونا را همین بایدن آمد گفت اونا اختشاش نیست، اعتراض است. حالا اینایی که خودشون میگن 97%شون اصلا فی حرف نمیزنن، به اینا میگه اینا اعتراض نیست، اختشاش است، میگه اینا غیر قانونی است. بعد اعلام میکنن کل امکانات ارتباطات فضای مجازی تبلیغات رو ببندین و روزنامه ها و رسانه های رسمی حق ندارن پوشش بدن راه پیمایی های اینا رو و شعاراشون رو، چون خلاف امنیت ملی امریکا و خلاف ارزش های امریکایی است. یک جلسه بی سابقه ای بین رؤسای دانشگاه های انگلستان با مسئولین نهادهای امنیتی انگلیس، یعنی نیروهای اطلاعات امنیت انگلستان، کل رؤسای دانشگاه ها رو جمع کردن در لندن. بهشون میگه چی؟ میگه پشت ناآرامی ها در دانشگاه های فرانسه ایران است و چین و روسیه هم به او کمک میکنند. آنها میخواهند دانشگاه های فرانسه و اروپا را تعطیل و نابود کنند. اتحادیه های یهودی صهیونیستی در امریکا گفتند اعتراضات دانشگاه های امریکا زیر سر ایرانه. خب حالا اینا چند نمونه شه من خواستم عرض بکنم. این حرفایی که اونا درست گفتن، این به نظر تو اینا عادیه؟ ما یک همچین قدرت شبکه سازی، تشکیلات، رسانه، توجیه، تبلیغ فلان این کارا رو داریم، ما خدمات خودمون رو نمیتونیم درست پوشش بدیم، به بچه های خودمون نمیتونه. چجوری شده اینجوری شده؟ یعنی انقلابی که امام گفت صادر میکنیم و میخندیدن یه عده، این صادر شد، جهانی شد، آمریکا و اروپا رو گرفته، چه برسه به بقیه جهان. در مالزی و اندونزی برای اولین بار راهپیمایی 1.2 میلیون شد، اصلا اینا سابقه نداره. فقط تو کشورهای عربی نمیذارن راهپیمایی بشه، همه جای دنیا میشه، اینا نمیذارن، چون حاکمانشون همه دست نشانده آمریکا و انگلیس و همپیمان اسرائیل. تو عربستان نمیذارن، تو امارات نمیذارن، حتی قطر هم که دو دوزه گاهی بازی میکنه، اینا همشون با صهیونیست نمیذارن. در کویت، در بحرین، در مصر، در اردن، توی همین موشکایی که یمنی ها میزدن به اسرائیل، میدونید اینا رو خیلی هاشو آمریکا با استفاده از امکانات ارتش مصر و اردن این موشکا رو به حساب رهگیری میکرد، حالا اون مقدارش که تونست. تو همین حمله موشکی اعلام کردن بیش از 20 ارتش دنیا خط دفاعی در برابر موشکای ایران تشکیل دادن و نتونستن جلوی پهبادها و موشکا. 20 کشور اسمش آمده، حالا بعضی گفتن بیشتره، که اصلش البته آمریکا و انگلیس و همین فرانسه و اینایی هم، ولی کل اینا نوکراشون هن. امکانات 20 کشور که بیشترشون هم همین کشورهای عربی هن. اینا همه با هم آمدن و نتونستن. بعد جنرال اسرائیل میگه اون موشکای اصلیشون که دوتا پادگان ما رو منهدم کرد و عده زیادی اونجا کشته شدن، دیگه صداشو در نمیارن. اون وزیر، یه وزیر افراطی دارن که خیلی چیز، وزیر داخلیشونه نمیدونم، یا امنیت داخلی، دیدید چی گفت؟ او تنها کسی که سریع اعتراف کرد او بود، بلا سانسوره. گفت چیه؟ میگن موشکاش نخورده. نخورده کجا؟ نخورده دوتا پایگاه ما با خاک یکسان شد و عده زیادی اونجا کشته شدن. او هم عدد نگفت، گفت عده زیادی از نیروهای خاص ما اونجا کشته شدن. ای که پیچ تاریخه و ای که این انقلابی که ما همه میگفتن آقا ما خودمون توی چهار دیواری خودمون تو ایران داریم حرفای میزنیم، یک کارای میکنیم اینا، این شعارهایی که امام داد، امام گفت اصلا فلسطین که تموم شده بود، انقلاب ما دوباره احیاش کرد. انتفاضه ای که در اونجا ایجاد شد برای اولین بار در دهه‌های اخیر، غیر از اون مقاومت اولیه که همون شیخ عزالدین قسام و عده دیگه علما و مجاهدین اینا بودن که با دست خالی و با شعارهای جهادی و اسلامی جهاد کردن و همشون انگلیسا اول کشتن شهید میکردن، بعدم صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها. بعدش دیگه گروه های مقاومت مثل سازمان آزاد بخش فلسطین، الاسف الفت، نمیدونم کی و اینا، همشون دیگه یا مارکسیست بودن، چپ بودن، یا ناسیونالیست و قومیت عربی بودن و هیچ کدوم اسلامی، روح اسلامی نداشت. نه اینکه هیچ کدومشون مسلمان نبودن، چرا بودن، ولی با تفکر اسلامی نمی جنگیدن. بعد انقلاب اسلامی برای اولین بار انتفاضه ها با شعارهای مردمی، این انقلاب ما با شعار الله اکبر، از مسجد بیان بیرون و علیه اسرائیل تو خیابون شعار بدن، این کارا اصلا بعد انقلاب شد. بعدم همین جهاد حزب الله ضربات سنگین رو زد، جهاد اسلامی درست شد، حماس درست شد، این همه بعد انقلاب اسلامی شده. این همون جایی که میگن انتنصر الله ینصرکم، اگر صادقانه کسایی و درست منطقی کار کنن، امام میگفت ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما به وظیفمون عمل میکنیم ولو پیروز نشیم. خدا میگه من پیروزتونم میکنم و دارید میبینید. باور کن اگر میلیاردها دلار خرج میکردی، کل رسانه های دنیا هم دست شما بود، این اتفاقا نمیشد بیفته. وقت اینا اینقدر بر دنیا مسلط بودن تو این 100 سال اخیر، همون اولی که این رژیم اسرائیل تشکیل شده تو سازمان ملل با زور قدرت ها، همون موقع غیرقانونی تشکیل شده اصلا، یعنی حتی با قوانین خود سازمان ملل تشکیل این رژیم مثلا خلاف قانون بوده. چون اینا 4 تا شرط گذاشتن برای که هر کشوری بخواد به رسمیت شناخته بشه و بعدم عضو سازمان ملل بوده. این 4 تا هیچ کدومش رو اسرائیل نداشت از اول. یعنی تنها مثل که شما برید یک کشور دیگر، یک سرزمین دیگر اشغال کنی، میلیون ها نفر رو بزنی لتوپار کنی، چند میلیون آدم دیگه برداری از جای دیگه بیاری اینجا، بعد بهت میگن، بعد میگه ما رو به رسمیت اعلام کنی بشناسیم، بعد میگن که خب این 3-4 تا شرط داره، میگه حالا شما به رسمیت بشناسین، شرط شما بعد تأمین میکنیم. این اتفاق فقط یک بار در دنیا افتاده در مورد اسرائیل. گفته اعلام آمریکا، هم گفت به رسمیت بشناسین. جالبه هم آمریکا هم شوروی، یعنی هم کمونیستا هم نظام سرمایه‌داری، این دو تا اسرائیل رو به رسمیت شناختن. هم اول انگلیسا ایجاد کرد، انگلیسا اصلا ذاتشون پدر سوخته است، اینا اسرائیل رو درست کردن، بعد تو رأی گیری رأی ممتنع دادن. یعنی اینجور وقتا میرن عقب، کل جنایت ها دست زیر سر ایناس بعد میرن. میگه هر کشوری بخواد عضو سازمان ملل بشه و اصلا به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک کشور، 5 تا شرط باید داشته باشه، باید اعلام کنن ما این 5 تا رو قبول داریم. حالا خود اونایی که شورای امنیتن حق وتو دارن، خودشون به این 5 تا شرط شروع عمل نمیکنن، ولی در این حال میگن ظاهرا. یعنی اینا هر چی که ظاهرا میگن بدونید همون چیزیه که عملا دارن خلافش عمل میکنن. یعنی هر جا میگه حقوق بشر بدون داره جنایت میکنه، هر جا شعار صلح میدن بدون جنگ دارن راه میندازن، هر جا از حقوق زن میگن بدونید دارن زن رو، زنان رو میخوان به لجن بکشن، هر جا علیه تروریسم شعار میدن بدونید تروریسم وحشی رو دارن سازماندهی میکنن. چقدر تو همین سال علیه تروریسم اسلامی حرف زدن دیگه، ما تروریسمی وحشی تر از داعش و اسلام نماتر از داعش داشتیم که برداشته مهر پیغمبر اکرم رو کرده پرچم خودش، این شعار لا اله الا الله فلان، این مهر خاتم پیغمبر اکرمه، این رو گذاشتن رو پرچم داعش. اصلا معلومه صهیونیست ها پشتشن. میدونید تقریبا اکثر کرسی های شیعه شناسی در دنیا دست اسرائیلی هست، همه جای دنیا. یعنی شما هر جای دنیا بخوای اسلام شناسی شیعه شناسی بری، استادات یهودی های هم صهیونیسته، اینجوری هم کرسی های اسلام شناسی خیلی جاها اینا میگن چی بخونین، اسلام رو تعریف میکنن. پذیرش هر کشور به عضویت سازمان ملل منوط به تصمیمی است که به توصیه شورای امنیت، یعنی اون چند تا ابرقدرتی که بمب اتم دارن. اصلا معلومه قانون جنگله، میدونین کل دنیا کشورهای دنیا بگن الف، یکی از این کشورهایی که بمب اتم داره بگه نه، همه اونا میره کنار، این مسلط میشه. یعنی چی؟ یعنی قانون جنگل دیگه. بله دیکتاتوری جهانیه، یعنی هر کی بمب اتم داره این بر کل دنیا مسلط، همه کشورهای دنیا بگن آقا این کار بشه، یکی از اینا بگه نه نشه، نمیشه. این هم که هی میگن ایران بمب اتم فلان اینا، نگرانیش اینه، میگه اگه ایران به بمب اتم برسه، این انحصاری که ما داریم در دنیا 80 ساله این در هم میشکنه، معادله قدرت در جهان به هم میریزه. اینا فکر میکنن الان ایران مثلا دنبال بمب اتم بهش برسه، که خودشون میگن ایران رسیده، میگن ایران به لحاظ تکنولوژی هم موشک‌های قاره پیما داره، هم از این طرف غنی‌سازی داره، این دو تا رو کافیه به هم بچسبونه میشه موشک‌های اتمی دیگه. اسرائیلی و آمریکایی‌ها بارها گفتن ایران، بعضیشون گفتن چند هفته وقت کافیه براش که این کارو بکنه، بعضی گفتن مثلا چند ماه، 3 ماه، 6 ماه، اینا تقریبا هیچ، همه‌شون میگن ظرف حد اکثر چند ماه ایران میتونه مثل ما که ما هزاران یا صدها موشک اتمی داریم ایران هم داشته باشه. نگرانیشون اینه که اینا این قدرتی که در دنیا دارن با بمب اتم حفظ کردن، همه مثل یک شمشیر داموکلس بالا سر همه که آی مواظب باش، حق وتو هم دارن. امام همون اول انقلاب گفت تا وقتی حق وتو هست یعنی جهان دیکتاتوریست، هر کی بمب اتم داره رئیس همه هست، هر چی او بگه. حالا این شرایط چیه؟ دیوان عدالت بین المللی نظر مشورتی داد در 1948 بند یک از ماده 4 تشریح کرد هر کشوری که بخواد عضو سازمان ملل بشه باید این 5 تا رو به رسمیت بشه، یعنی احراز بشه. 1 کشور باشد. اصلا اسرائیل کشوری به نام اسرائیل نبوده، اشغال کردی، شرط اول نده، اصلا کشوری نبوده. 2 علاقمند به صلح باشد، کشوری که نطفه‌شو با جنگ و ترور بستن، اصلا با اشغالگری شروع شده. 3 تعهدات منشور سازمان ملل را بپذیرند. اسرائیل تا همین الان اصلا خیلیش نپذیرفته. دیدین که منشور سازمان ملل رو نماینده اسرائیل کاغذ خرد کن برده جلوی تو سازمان ملل، جلوی تمام دوربینا می‌ریزه، میگه این منشورتون. بعد به ما میگن ایران کشور یاغی، جهان آزاد یک طرف، ایران یک طرف، فلان. اصلا این کاری که ای کرد کی تالا کرده این کارو؟ او منشور خودش اشکالاتی داره، ولی این که بیای رسما یک کشوری همین الان میریزه تو کاغذ خرد کن. اصلا شرطی که تشکیل بشه، شرط سوم، باید تعهدات منشور را بپذیرد، همین الانش هم نمیپذیره. 4 قادر به اجرای آن تعهدات باشد، که نیست، نبود. 5 مایل به اجرای آن تعهدات باشد، مایل هم نیست، قادر هم نیست، چون قادر نیست جنایت نکنه، چون اسرائیل با جنایت متولد شد، با جنایت تا الان ادامه حیات داده. خب الان شما ببینید با وجودی که این شرایط رو نداره، به سرعت اعلام کردن این کشور رو به رسمیت شناختن و عضو سازمان ملل هم کردن. چرا؟ چون آمریکا، انگلیس و شوروی، آمریکا و شوروی دو تا ابرقدرت چپ و راست جهان، هر دو با تشکیل اسرائیل در سرزمین‌های اسلامی موافق بودند. میگه که اولی که تشکیل شدن موقع تولد اسرائیل اعلام کردن مقامات صهیونیستی، ما باید اعراب را، یعنی مسلمان ها را، ابتدا در اسرائیل و بعد در کل منطقه منتفی به انتفاع موضوع کنیم. یعنی اصلا این ملت های مسلمان عرب منسجم نباشن که ما بخوایم برشون تصمیم بگیریم، باید اینا رو یا بکشیم یا مجبور کنیم برن کلا. توی میدونید دیگه، توی ایدئولوژیشون هم هست که از نیل تا فرات، یعنی از مصر تا عراق باید بگیریم. بعد میگه که عصر اتم است، ضرورت حیاتی دارد که بر ملت‌های منطقه فائق شویم. یک راه آن است که میان این ملت‌ها تفرقه ایجاد شود که خودشان به جان هم بیفتند. همین کاری که تکفیری‌ها و ایتی پایم کردن، مسلمون مسلمون رو بکشه. این یک ضرورت استراتژیک است، بدون این قادر به ادامه حیات نخواهیم بود. این حرفا رو همون اولی که اسرائیل تشکیل شده دارن میزنه مقامات شو. میگه ما باید به صورت اکثریت درآییم و الا حاکم بر این کشور نخواهیم بود، چنان که قبل از ما در قرن‌های گذشته صلیبی‌ها به دستور پاپ مسیح آمدند، گرفتن اینجا رو، فلسطین رو، توی جنگ‌های صلیبی، جنگ اولش قرن‌ها قبل، ولی نتونستن بمانن، یا مسلمون شدن یا در رفتن. ما باید یک کاری کنیم اینجا اصلا دیگه غیر از ما کسی نباشه که بخواد بعدن مثلا 100 سال 200 سال دیگه 300 سال دیگه یا تسلیم بشه یا چه بشه. نه، ما اصلا باید دیگه برای همیشه. میگه آنها اگر ما اینا رو منهدم نکنیم، مانند صلیبی ها در آن زندگی موقت خواهیم داشت. صلیبی ها کشور را از دست دادند، کشور متعلق به آنها نبود، تا آخر آنجا همچون بیگانگان زندگی کردند. امروز هدف اول ما این است، کل جغرافیای انسانی منطقه را باید تغییر دهیم، یعنی نسل کشی. جغرافیای انسانی، استراتژیک و اقتصادی. باید تمام کوه‌ها و ارتفاعات را در منطقه اشغال کنیم. تحقق اهداف ما در این منطقه تنها در گرو تحقق این استراتژی است. کلید منطقه باید در دست ما باشد. هر کس جلوی ما بایستد نابود خواهد شد. هر کس با ما همکاری نکند نابود خواهد شد. و آخرین بخشی که عرض میکنم، در تمام این مدت که اول شروعشون بدون انگلستان امکان نداشت، انگلیس اینا رو ایجاد کرد، بعد از او هم تا همین الان بدون آمریکا اسرائیل یک هفته هم نمیتونه بمونه. همین الان هم شما دیدید دیگه، تا شروع شد جنگ سری ارتش آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه همه آمدن. همون اول هم که تشکیل شد همینطور بود. بدون آمریکا نمیتونن. اگه آمریکا دخالت نمیکرد هم حماس خودش به تنهایی اسرائیل رو از بین شکست میداد. حماس کافی بود. حزب الله هم زیاد بود. یمنیا چند بار اعلام کردن، گفتن به ما را بدن عربستان و اردن که بین ما و اسرائیل، بذارن ما بریم، ما 1,000,000 نیرو میبریم اونجا و میگیریم همه جا. دیگه یکی آقای دیدم یه وقتی گفت اسرائیل ارزش جوریه که با تک چرخ میتونیم کلشو بریم. اصلا این عملیات هایی که زمان جنگ میشد، عملیات بیت المقدس، فتح المبین، یکی از او عملیات ها بکنی کل اسرائیل رو گرفتی. اینا چیزی نیستن، اصلا اینا حریف ما نیستن. کل غرب، استکبار غرب پشت اینا وایستده. میگه تمام کوها و ارتفاعات و مناطق سوغلجیشی که ساکنان یهودی نداشته از هیچ وقت، ولی اینک باید داشته باشد. هدف استراتژیک ماست. تکیگاه اساسی اینا در تمام دوران کمک‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی آمریکاست که امکان تداوم قدرت را برای ما فراهم می‌کند. موشه آرنز، سفیر اسرائیل در آمریکا، گفت اگر شوروی آمریکا را شکست دهد، او زمانی که شوروی بود هنوز، و بر منطقه مسلط شود، ممکن است در رقابت با آمریکا به اعراب مثل جمال عبدالناصر و مصر و اینا کمک کند، و اگر آمریکا پشت ما نباشد، ما در برابر فلسطینی ها هم نمیتونیم به جنگیم، چه برسه به بقیه. میگه بحث عضویتش در سازمان ملل مطرح شد، 30 درخواست به شورای امنیت و مجمع عمومی آمد که 9 تاش تصویب شد. اون 9 تا هم امریکا بود و 5-6 تا کشورهایی که اصلا رسماً امریکا اشغال کرده، مقاماتشو امریکا خودش گذاشته. میدونین از حدود 30-40 تا از کشورهای سازمان ملل که حق رأی دارن، اینا وسعتشون به اندازه یک شهرک گاهی، یک شهرستان کوچیک، ولی حق رأی دارن چون یک کشور حساب میشن. حدود 20-30 تا کشور اینجوری آمریکا و انگلیس اینا درست کردن. مثلا یک جزیره از یک جایی گرفته، کل جزیره مثلا 20,000 جمعیت شه، 10,000 به اندازه یک استادیوم فوتبال جمعیتش کمتره. یعنی 3 تا از این کشورها همشون توی استادیوم جمع میشن، جا میشن، ولی 3 تا کشورن، حق رأیشون مساوی است با بزرگترین کشورهای دنیا. خیلی از این چیزای حقوق بشری و محکومیت و این کارا که میکنن، مثلا میگن 80 کشور امضا کردن، مثلا 30-40 تاشون اینا هستند که حاکمانشون مثل شهردارای محلی، مثلا فرماندارای شهرستانه هستند که از همین واشنگتن و لندن اینا هستند، خودشون میذارن، خودشون برشون میذارن. شما میدونید همین الان استرالیا و کانادا، نه که جزء مستعمره انگلیس هم، جزء املاک شخصی پادشاه انگلیس هم، میدونین این رو؟ ملک شخصی، این مال انگلستان نیست، مال خود پادشاه هم. همین الان برای کانادا، نیوزلند، استرالیا و اینا هنوز انگلستان امیر یعنی حاکم و فرماندار میذاره، ولی جلوی صحنه نیست. شاه انگلستان همین الان میتونه پارلمان استرالیا و کانادا رو منحل اعلام کنه، میتونه نخست وزیرشون رو عزل کنه، میتونه پارلمان ها اینا هرچی میگن شاه انگلستان وتو کنه، اینجوریه. امام یه وقتی گفت کل این چیزایی که راجع به سازمان ملل و سازمان‌های بین‌الملل و جهانی میگن همش بازی است و همش فریب افکار عمومی است، اینا رو گذاشتن برای کنترل ملت‌های جهان، خودشون تابع قوانین نیستن. یک نمونهش همین تشکیل اسرائیل، 5 تا شرط داره، 5 تاییش نقض شده یا اصلا نبوده. تنها کشوری که بدون این شرایط پذیرفتن سریع به شرطی که بعداً شرایطش محقق بشه اسرائیل بوده که تازه محقق نشد. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.